ولادیمیر پوتین در مورد استقرار موشک‌های میانبرد آمریکایی در خاک اروپا هشدار داده و گفت که روسیه در آن صورت همه کشورهای مربوطه و خود آمریکا را نیز هدف قرار خواهد داد.
هدف آقای پوتین اینه که با این کارا تصمیم گیری اروپایی ها رو ممکنه جوری شکل بدن که ممکن اونا بخوان ضد حالا سیاست های آینده آمریکا در این چارچوب بیشتر مخالفت از خودشون نشون بدن.
فرمانده سپاه پاسداران از تلاش ها برای نفوذ به ساختار تسلیحاتی جمهوری اسلامی گفت.
یکی از راه‌های بسیار ساده این هست که قطعاتی رو که ایران استفاده می‌کنه برای ساختن موشک‌هاش یا راکت‌های ماهواره بر در اون قطعات دستکاری بکنه.
به طرح استیضاح رئیس جمهوری ایران و نمایندگانی که به دنبال جمع‌آوری امضا برای آن هستند نیز خواهیم شنید.
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس باید 1/3 نمایندگان این طرح را امضا بکنند که 97 نماینده شامل میشه و قاعدتاً رقم بسیار زیادی هست.
و شانس دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی صحنه. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در سخنرانیش در پارلمان روسیه گفت که در صورت استقرار سلاح‌های هسته‌ای میانبرد در اروپا، روسیه خاک آمریکا و به ویژه مراکز تصمیم گیری در واشنگتن را در تیررس خود قرار خواهد داد. ولادیمیر پوتین همچنین گفت که در چنین حالتی روسیه همه کشورهای اروپایی که این موشک‌ها در آنها مستقر شود به اضافه خود ایالات متحده را هدف قرار خواهد داد. رادیو فردا در این باره دیدگاه الکس وطنخواه، پژوهشگر انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن را جویا شده است.
ببینید، این حرفی که آقای پوتین امروز زده ممکنه اول واکنشی نشون بدن غربیانی که ممکنه سیاست‌های آقای ترامپ و جبهه‌گیری ایشون ضد روسیه بوده که آقای پوتین رو به این مرحله رسونده که ایشون داره صحبت از تولید موشک‌های جدید میکنه و اینی که کشورهای غربی رو در اروپا و آمریکا زیر هدف بذاره. ولی واقعیت قضیه اینه که اگه ما برگردیم به دوره آقای جورج بوش، یعنی 15 سال پیش در 2004 میلادی اولین باری بود که خبر آمد که روسیه میخواد خودشو از این پیمان ضد موشکی بیرون بیاره. یعنی حرف من اینجا اینه که چیز جدیدی نسبتاً نیست. آمریکایی‌ها میدونستن که روسیه یه مشکلاتی با این عهدنامه داره و امروز که آقای پوتین این حرف رو زد، فراموش نکنیم که هنوز این موافقت ضد موشکی زنده است. کنسل 6 ماه دیگه قراره بشه، سپتامبر 2019، و از زاویه‌ای ممکنه بشه به این قضیه نگاه کرد که آقای پوتین میخواد هم آمریکایی‌ها رو و هم کشورهای اروپایی رو از نظر سیاسی زیر فشار بذاره که برگردن سر میز مذاکره. چون تمام حرفای آقای پوتینی که شما امروز بخونید در روسیه، صحبت ایشون بود که ما داریم در میزنیم، کسی در رو باز نمیکنه. یعنی حرف ممکنه بتونیم این ارزیابی کنیم که آقای پوتین به این نتیجه رسیده که ممکنه موندن در این موافقت 32 ساله بهتر باشه که روسیه خودشو بخواد از این موافقت خارج کنه، اینطور که آمریکایی‌ها گفتن خواهد شد تا 6 دیگه اگر روسیه به تولید موشک‌های جدید ادامه بده.
آقای وطنخواه، ولادیمیر پوتین گفته که واکنش روسیه به هر گونه استقرار جدید موشک قاطعانه خواهد بود و سیاستگزاران آمریکایی باید پیش از هر اقدامی ریسک اون رو نیز محاسبه کنند. سوال از شما این هست که از دیدگاه شما چه ریسک‌هایی در این نهفته است، از اونجایی که به نظر میرسه که تهدید ولادیمیر پوتین حداقل در کلام بسیار تهدید جدی باید محسوب بشه. میگه که همه کشورهای اروپایی که این موشک‌ها در اونها مستقر بشه به اضافه خود ایالات متحده رو در تیررس قرار خواهد داد. چه ریسک‌هایی این در بر خواهد داشت برای کشورهای اروپایی و آمریکا؟
ببینید، اگه بخواد به این قضیه از نظر چارچوب سیاست جهانی نگاه کنیم، به نظر من سخت نیست اینی که ما بتونیم به این نتیجه برسیم که هدف آقای پوتین اینه یک شکاف عمیق‌تری بین دولت آقای ترامپ و اروپایی‌ها ایجاد کنه. یعنی اگه شما نگاه کنید، همین این هفته‌ای که ما کنفرانس امنیتی مونیخ داشتیم، بودیم، هممون شاهد بودیم که واقعا اختلاف نظرهای جدی بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در بعضی سیاست‌های جهانی هست، خصوص مثلا ایران و غیره. و ممکنه آقای پوتین از نظر زمان و وقت الان به این نتیجه رسیده بودن که الان موقع بدی نیست که یک تونی صحبت کنن، با یک تون شدت بالای صحبت کنن که فکر اروپایی‌ها رو به خودشون جذب کنن. با این صحبت‌هایی که ایشون کردن، صحبت از هدف گرفتن پایتخت‌های کشورهای اروپایی، خب معلومه که در اروپا واکنش مردم نشون خواهند داد و هدف آقای پوتین اینه که با این کارات تصمیم گیری اروپایی‌ها رو ممکنه جوری شکل بدن که ممکن اونا بخوان ضد حالا سیاست‌های آینده آمریکا در این چارچوب بیشتر مخالفت از خودشون نشون بدن. هنوز ما امروز نمی‌دونیم واقعا سیاست آمریکا چیه. این موافقتنامه امروز هنوز کنسل نشده، 6 ماه دیگه ما می‌بینیم آینده‌اش چیه، ولی آقای پوتین این پروسه رو شروع کرده با این صحبت‌هایی که ایشون کردن و هدفشون اینه که این شکافی که بین اروپایی‌ها و آقای ترامپ به خصوص هست و ممکنه عمیق‌تر کنن، شکل بدن تصمیم گیری اروپایی‌ها رو در این چارچوب، و حالا باید دید واکنش آمریکایی‌ها چی خواهد بود.
با دیدگاه الکس وطنخواه، پژوهشگر انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن، آشنا می شدید در مورد گفته های ولادیمیر پوتین که روز چهارشنبه در مورد استقرار موشک های میان برد آمریکایی در خاک اروپا هشدار داده و گفت که روسیه در آن صورت تمامی این کشورها و حتی خود آمریکا را نیز هدف قرار خواهد داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
روزنامه نیویورک تایمز 24 بهمن ماه از یک برنامه سری در آمریکا برای نفوذ به برنامه موشکی ایران خبر داد و اکنون یک فرمانده سپاه پاسداران در اظهاراتی از تلاش‌ها برای نفوذ به ساختار تسلیحاتی ایران سخن به میان آورده است. در این باره بشنویم از شاهین بشیری.
امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، روز 30 بهمن در جریان یک سخنرانی در همدان گفت دشمن با ارسال برخی وسایل و قطعات خاص به دنبال نفوذ به ساختار تسلیحاتی کشور بود. روزنامه نیویورک تایمز اخیراً در گزارشی از یک برنامه سری در آمریکا برای نفوذ به برنامه موشکی ایران خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای حاجی‌زاده گفته است دشمن با ارسال برخی وسایل و قطعات خاص به دنبال نفوذ به ساختار تسلیحاتی کشور بود، اما در ادامه افزود که تهران متوجه این موضوع شده است. فرمانده هوافضایی سپاه در این حال نفوذ به سیستم موشکی ایران و مختل کردن آن را رد کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی به کرات از واژه دشمن در مورد برخی کشورها از جمله ایالات متحده استفاده می‌کنند. با این حال فرمانده نیروی هوافضایی سپاه مشخصاً منظور خود را از دشمن روشن نکرده است. او البته در ادامه سخنانش به رخدادهایی در پیوند با ایالات متحده در عراق و سوریه اشاره کرده. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل بریتانیا، در مورد سخنان این فرمانده سپاه به رادیو فردا میگوید
این در راستای یک استراتژی است که آمریکا در زمان دولت جورج بوش این رو اتخاذ کرده و بعد این استراتژی بعد از جورج بوش در زمان اوباما ادامه پیدا کرد و حالا در دولت ترامپ هم باز ادامه داره و این موسوم به استراتژی left of launch، یعنی اینکه آمریکا با بهره برداری از تکنولوژی به حساب غیر جنبشی، مثلا مانند تشعشعات الکترونیکی، سایبری و همینطور حتی ضربه زدن با نیروهای ضربتی، سعی میکنه که تهدیدهای ناشی از موشکهای بالستیک رو علیه خودش قبل از پرتاب دفع بکنه. این در این چارچوب به باور من میگنجه و در این ارتباط یکی از راه‌های بسیار ساده این هست که قطعاتی رو که ایران استفاده میکنه برای ساختن موشکاش یا راکت‌های ماهواره بر، در اون قطعات دستکاری بکنه، یعنی دسترسی به اون منابعی که ایران میخواد این قطعات رو از اونا بخره و با این کار باعث میشه که سیستم اون موشک یا ماهواره از کار بیفته، حالا سیستم‌های مختلفش از جمله سیستم هدایتش.
در 24 بهمن ماه روزنامه نیویورک تایمز طی گزارشی به نقل از مقام‌های پیشین و فعلی دولت آمریکا گفته بود کاخ سفید برنامه محرمانه‌ای برای مقابله با برنامه موشکی جمهوری اسلامی دارد. به گفته نیویورک تایمز این برنامه که ایده‌های اولیه آن به دوران جورج بوش باز می‌گردد در زمان باراک اوباما نیز پیگیری شده بود، اما به طور مشخص در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و وزارت خارجه مایک پومپئو شدت گرفت. با این حال هنوز دولت آمریکا به طور رسمی موضوع تلاش برای نفوذ در برنامه موشکی ایران را تایید نکرده. خود آقای حاجی‌زاده در اسفند ماه 1394 گفته بود دشمن به دنبال عقیم کردن توان دفاعی ماست، به دنبال نفوذ و خرابکاری هستند و این موجب شد بر روی ساخت قطعات در داخل متمرکز شویم. چندی پس از انتشار گزارش نیویورک تایمز، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران طی مصاحبه‌ای با شبکه NBC این احتمال را مطرح کرد که ناموفق بودن پرتاب ماهواره در ایران طی هفته‌های گذشته ناشی از به گفته وی خرابکاری آمریکا باشد. آقای ظریف افزوده بود ما هنوز این را نمی‌دانیم و باید آن را به دقت بررسی کنیم. ایران اواخر دی ماه به پرتاب ناموفق ماهواره‌ای به نام پیام اقدام کرد که در نهایت به مدار زمین نرسید. 17 بهمن ماه نیز رسانه‌های آمریکایی گفتند تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ایران مجدداً تلاش کرده ماهواره به فضا بفرستد، هرچند به نظر می‌رسد موفقیتی در این زمینه نداشته است. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به پرتاب ماهواره‌ها گفته بود ایران به دنبال توانایی‌های پیشرفته موشکی تهدیدکننده است. ایران اما این اتهام‌ها را رد کرده و می‌گوید ساختار پرتاب ماهواره و پرتاب موشک‌های نظامی متفاوت است. امیرعلی حاجی‌زاده در بخشی دیگر از اظهاراتش مدعی شده که ایران توانسته است با نفوذ به هواپیماهای جاسوسی آمریکا اطلاعات دست اولی درباره داعش، امکانات آنها و غیره به دست آورد و این اطلاعات بعداً در اختیار شبه نظامیان شیعه عراقی قرار گرفت. آقای حاجی‌زاده قبلا هم این ادعا را در برنامه تلویزیونی بدون تعارف مطرح کرده بود.
ما به مراکز کنترل فرماندهی امریکایی ها در طول این چند سال نفوذ کردیم، حضور داشتیم، میدیدیم کجا رو میبینن، کجا رو میزنن، از کنار چه چیزهایی عبور میکنن.
در این مورد نیز اطلاعات و جزئیات مشخصی ارائه نشده و معلوم نیست آنچه آقای حاجی‌زاده نفوذ به هواپیماهای جاسوسی آمریکا توصیف کرده چگونه و با چه امکاناتی صورت گرفته و اصلا آیا واقعا منظورش هواپیما بوده یا پهپاد. به هر حال مقام‌های آمریکایی هنوز به گزارش نیویورک تایمز و اظهارات فرمانده هوافضای سپاه واکنشی نشان ندادند.
و ما نوبت شما شنوندگان خوب رادیو فردا است. شما در تمامی بخش‌های خبری ما با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران آشنا میشید، اما دیدگاه شما به هیچ عنوان کمتر از اونها نیست. گپ و گفت‌های شما با دیگر شنوندگان رادیو فردا بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون‌ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما.
جالب، فرمانده هوافضا نشون فرمایش فرمودن که توی ناموفق بودن پرتاب موشکمون یا ماهواره دشمن، کلمه دشمن که خیلی رهبر معظمشون رو تکرار میکنن دخالت داشت. خب این دشمن، این آمریکای جهانخوار روبه افول به قول رهبر معظمشون چجوری میتونه اینقدر دخالت بکنه؟ حالا خب روبه افوله، اگر روبه اوج بود که الان شما دیگه ریشتون رو زده بود. بعد از طرفی هم معلومه که شما باز قطعاتون رو از اونجا میارید، از دشمن میگیرید که قلابی هستش، که میگه ما بومی هستیم و خودمون میسازیم. واقعا خنده داره.
الان وضعیت ایران یه طوری شده مثل دوتا حریف که توی مسابقه به فینال رسیدن، یکی مردمان یکی نظام، هر دوشون هم از هم میترسن. نظام حریفاشو کشته به فینال رسیده، مردم هم کشته دادن به فینال رسیدن. وقتی که زنگ این مسابقه زده بشه معلوم میشه کدومشون پوشالی هستن.
اون از خمینی که رهبر مستضعفین کره زمین و دیگر کرات بود، این هم از خامنه‌ای که رهبر مسلمین جهان و منظومه شمسی است. وقتی به صحبت‌های قبل از به قدرت رسیدن این دو آیت الله گوش می‌کنی، می‌بینی که هر دو خدعه کردند و به ملت شریف ایران خیانت کردند، ولی خیلی زود کاخ قدرت شما فرو خواهد ریخت.
نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، اینم تولو برادر وزارت امور خارجه است. بابا دست برداری، شما هم شرقی شدیم هم غربی شدیم هم بدبخت شدیم، چه خبر؟ هر روز آقای زده تو اروپا دور میزنه تحریما بشکنین و شما از شما چیزی برنمی ها چیزی قهمه قیافه میگیری برای مردم. حالا ایران دست میخواد یک جنگ را بنا توی منطقه از رو ای شهید ای شهید ای شهید مردم به جبای جنگ مشغول بکنه، نه ده کل خونده کسی به جبای جنگ نخواهد رفت. دست برداری سر مردم، بریم به جهنم دیگه. مردم شما نمیخوان بابا، گذشت کردیم دیگه. چه اضرابی بود؟ چه بدبختی بود؟
اینم یه چیزی من تاره ندیدم. یه جا ما داریم به نام دیوان ادارت اداری، یعنی همه پرونده هاش غیابیه، یعنی شاکی خودشه، متهم خودشه، قضاوت هم خودش میکنه. یعنی کسی که اونجا شکایت کرده حق هیچ ابراز نظری نداره و پرونده‌ای که از ادارات بخواد اون چیزی که اداره میفرسته. این بابا اگه بخواد یه چیزی روش بذاره همچین حقی رو نداره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شایدم که بخواید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 0042-02-21-12-21-12. و اما رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران درباره طرح استیضاح رئیس جمهوری در مجلس میگوید فراکسیون امید، مستقلین و ولایی مخالف و ولایی مخالف خود را صریحاً با این طرح اعلام کردند. عزیزان پوزش میطلبم، اجازه بدید که این را از اول بخونم. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران درباره طرح استیضاح رئیس جمهور در مجلس میگوید فراکسیون امید، مستقلین و ولایی مخالفت خود را صریحا با این طرح اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود واعظی همچنین گفته کسانی که دنبال این مسئله هستند کسانی هستند که از دولت قبل با تمام وجود حمایت کردند و با دولت فعلی هم با همه وجود مخالف هستند. وحید پوراستاد از رادیو فردا درباره طرح استیضاح حسن روحانی که تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال جمع‌آوری امضا برای آن هستند با احسان مهرابی روزنامه نگار سیاسی در آلمان گفتگوی انجام داده که دعوت میکنم بشنویم.
امضا کنندگان این طرح و همچنین آقای زونور نماینده قوم که اون رو پیگیری میکنه بیشتر از جبهه پایداری در مجلس هستن، اما آقای زونور اعلام کرده که این طرح فراکسیونی نیست و خودش به تنهایی این طرح رو پیگیری میکنه.
نمایندگان طرح استیضاح چه دلایلی برای استیضاح رئیس جمهور مطرح کردند؟
عدم کنترل بازار ارز، گرانی‌ها، اجرا نکردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده، صرف توان دیپلماسی کشور برای برجام و توجه نکردن به دیپلماسی منطقه‌ای، بیکاری، قاچاق کالا و دیگر موضوعات اقتصادی از جمله دلایل اصلی استیضاح کنندگان برای استیضاح آقای روحانی است.
واکنش دولت یا مقامات دولتی به این طرح استیضاح رئیس جمهور چی بوده؟
آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور این طرح را طرح تبلیغاتی خونده و اعلام کرده افرادی که به دنبال این طرح هستن نمایندگانی هستن که با همه اقدامات دولت مخالفت میکنن. همینطور آقای واعظی گفته که دولت فعلا قصد نداره که با مجلس رو در رو بشه و این به این معناست که به هر حال فعلا دولت میخواد واکنش شدید و جدی به این طرح نشون بده.
آیا مشخص است تا به این دقیقه چه تعداد امضا جمع شده و کلا برای استیضاح رئیس جمهور به چه میزان امضا نیاز هست؟
بر اساس گزارش ها حدود 20 امضا و به تعبیری 18 امضا برای استیضاح رئیس جمهور تا کنون امضا جمع آوری شده و بر اساس آیین نامه داخلی مجلس باید 1/3 نمایندگان این طرح را امضا بکنن که 97 نماینده شامل میشه و قاعدتاً رقم بسیار زیادی هست.
پس با این اوصاف آیا امکان داره که طراحان استیضاح رئیس جمهور موفق بشن در کارشون؟
کار بسیار سختی هست، چرا که اونها به تنهایی و به لحاظ سیاسی این تعداد امضای لازم را ندارن. از سوی دیگر برخی از نمایندگان اصولگرا هم مخالف استیضاح رئیس جمهور هستند. مگر اینکه به هر حال شرایط سیاسی خیلی شرایط حادی بشه و درگیری بین دولت و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی خیلی شدیدتر بشه و از سوی دیگه وضعیت اقتصادی به سمتی بره که بسیاری از نمایندگان در حوزه‌های انتخابی دیگه احساس کنن که برای رقابت‌های انتخابات آینده مجلس باید این طرح رو امضا بکنن. حتی اگر این طرح به امضای کافی برسه هم باز بر کناری رئیس جمهور کار بسیار سختی است، چرا که باید 2/3 نمایندگان به این طرح رأی بدن.
آقای مهرابی، اگر شانس این طرح کمه، پس هدف طراحان استیضاح رئیس جمهور چی هست؟
قاعدتا افرادی که در واقع طراح اصلی این طرح هستن، هدفشون فشار بر دولت و یک مانور قدرت علیه دولت آقای روحانی هست که به هر حال دیگه نخواد با نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی درگیر بشه، خصوص که انتخابات آینده مجلس هم نزدیک هست و به هر حال این امکان درگیری در مورد رد صلاحیت‌ها یا موضوعات دیگه زیاد هست و برخی از اصلاح طلبان معتقدن که این طرح به نوعی در سپاه پاسداران طراحی شده. از سوی دیگه به هر حال همزمان با دادگاه برادر آقای روحانی به نوعی این طرح یک فشار مضاعف بر روی آقای روحانی خواهد آورد و از سوی دیگه در انتخابات مجلس آینده هم به برخی از نمایندگانی که پیگیر این طرح هستن ممکنه کمک بکنه، چرا که به هر حال هم ممکنه رقیبان اونها رد صلاحیت بشن و هم اونها بتونن که در انتخابات تبلیغ زیادی روی این طرح خودشون بکنن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
عزیزان، ممنونیم که همچنان با ما همراه هستید و بشنوید که کانال مستقل کارگران نیشکر هفت‌تپه از دومین روز تجمع خانواده اسماعیل بخشی عضو این تشکل و از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه همراه تعدادی از کارگران در مقابل دادگستری شهرستان شوش خبر داد. در این حال هنوز هیچ خبر موثقی از وضعیت دیگر زندانیان این حوزه از جمله ساناز اللهیاری، امیر امیر قلی و امیر حسین محمدی فرد در دست نیست. مرداد قاسمفر از رادیو فردا در گفتگو با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش نخست درباره آخرین تلاش‌ها برای آزادی کارگران زندانی نیشکر هفت‌تپه پرسیده است. بشنویم از حسن نایب هاشم.
بسیاری از فعالان کارگری در تمام دنیا از جمله اتحادیه کارگری دنیا در این رابطه فعالیت میکنند و آزادی آقای بخشی رو خواستار هستند. روز گذشته هیئتی از مدافعان حقوق بشر و همچنین فعالان جامعه مدنی به اتحادیه اروپا رفتند. دیروز و پریروز با اعضای سوکمیته حقوق بشر اتحادیه اروپا صحبت کردند و از اونها خواستند که در رابطه با آزادی اونها اقدام بکنه. میدونید که این آقای بخشی و خانم سپیده قدیان و همچنین چند نفر دیگه مثل آقای امیر امیر قلی و امیر حسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری که در رابطه با اونها دستگیر شدند، اینها از شرایطشون کسی اطلاع نداره و حتی نمیدونیم کدوم زندان هستند و خانواده های اونها و وکلای اونها هم تحت فشار هستند. در حال اینا حرکاتیه که هم مدافعان حقوق بشر دارن انجام میدن، هم فعالان کارگری که به طور مشخص و مسئول کارگری کار میکنن. هفته آینده ما به شورای حقوق بشر خواهیم رفت و در اونجا هم سعی خواهیم کرد که مسائل این زندانیان رو با گزارشگران ویژه متعددی که اونجا حضور خواهند یافت مطرح کنیم.
خبرهای داخل ایران هم حاکی از این هست که تعدادی از کارگران و همینطور خانواده آقای بخشی امروز برای دومین روز جلوی دادگستری شوش تجمع کردن و خواستار آزادی این زندانی ها شدند. تلاشی که در داخل میشه چقدر میتونه کمک بکنه به تلاشایی که فعالان حقوق بشر در خارج کشور برای آزادی این زندانیان میکنن؟
طبعا بسیار میتونه کمک بکنه. مسائل اونها رو خب ما در اختیار کسانی که در خارج تلاش میکنند قرار میدیم. میدونید که مادر آقای اسماعیل بخشی تحت فشار هست و تهدید به، یعنی یک بار که قرار بوده دستگیر بکنن خواهر ایشون رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، خود فیزیکی کردن با ایشون و تهدید مجدد کردن که خب بخاطر وضعیت جسمی بدی که پیدا کردن مادر ایشون به بیمارستان منتقل شدن، ولی که تحت فشار هستن. وقتی تصویر دختر اسماعیل بخشی رو میبینیم با گل زیبایی بر روسریش و خانه آزادی پدرش هست، مسلمه که هر مدافع و بشری رو متاثر میکنه و خب این موضوعات رو ما در هم در اختیار دفاتر حقوق بشری سازمان ملل قرار میدیم و همچنین حسب امکانات در اختیار دفاتر حقوق بشری اتحادیه اروپا و سایر ارگان‌های حقوق بشری و همچنین اتحادیه کارگری جهان.
خبرهای مختلفی حاکی از این است که این زندانیان حوزه کارگری الان تحت فشار شدیدی برای ابراز پشیمانی و سپردن تعهدنامه‌های مکتوب علیه خودشون هستند و از طرفی گفته میشه که آقای امیر امیرقلی که در ارتباط با نشریه گام دستگیر شده به زندان اهواز منتقل شده از طریق وزارت اطلاعات. اینها رو آیا شما میتونید تایید بکنید؟
بله، خبرها حاکی هستش که چنین کاری انجام شده. قبلا خانم عسل محمدی رو که در ارتباط با این نشریه بودند منتقل کردند به زندان اهواز. تلاش میکنند یک پرونده سازی معینی صورت بدن، به طور مشخص اونها رو تحت شکنجه قرار دادن که نافی شکنجه شدن خودشون بشن و خیلی موقع شکنجه رو در مورد اونها انکار میکنن. ظاهرا تصوری که از شکنجه دارن مسئولان جمهوری اسلامی با این انواع بدرفتاری که با زندانیان میکنن منطبق نیست و خیلی اعمال بدتر از این رو قبلا کردن، یعنی که انتظار دارن که بتونن انجام بدن. همین مورد که آقای بخشی و قلیان و دیگران بیش از یک ماه هست که در زندان انفرادی هستن مورد مشخص شکنجه است و خود مطابق قواعد نلسون ماندلا که خود ایران عملا متعهد به اون هست به اون همخوانی نداره. از مقامات جمهوری اسلامی باید خواست که تعهدات بین المللی خودشون پایدار باشن و عمل بکنن بر اون مبنا.
عزیزان، نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز چهارشنبه در نخستین سفر رسمی خود به هند از قصد 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این کشور خبر داد. دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که قرار بود برای گفتگو درباره نقش ایران در سوریه برگزار شود به تعویق افتاده. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد که این سازمان مجوز واردات هواپیما را صادر کرده و به زودی تعدادی هواپیما وارد ناوگان هوایی ایران خواهد شد. محمد بن سلمان بار دیگر ولیعهد عربستان سعودی روز چهارشنبه در دهلی نو با نخست وزیر هند درباره همکاری‌های اقتصادی و تأمین نفت مورد نیاز هند گفتگو کرد. ژاپن در نظر دارد اعطای روادید کاری برای شهروندان ایران و ترکیه را متوقف کند. حسن روحانی روز جمعه در جلسه هیئت دولت گفت زورآزمایی میان ایران و آمریکا به حد اکثر رسیده است. اما شامگاه سه‌شنبه کارزار جهانی دولت ترامپ برای مقابله با مجرم شناختن همجنسگرایی در چندین کشور جهان کلید خورد. هدایت این کارزار را ریچارد گرنل سفیر ایالات متحده در آلمان بر عهده دارد. او بلند پایه‌ترین مقام دولت دونالد ترامپ است که همجنسگرا بودن خودش را صریحاً بیان می‌کند. این کارزار شامگاه سه‌شنبه در برلین آغاز به کار کرد و بدین منظور سفارت آمریکا کنشگران حقوق دگرباشان را از سراسر اروپا برای شام استراتژیک نام این شام است. شام استراتژیک به برلین دعوت کرده بود. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگوی با شادی امین فعال برابری جنسیتی در آلمان درباره اقدامات این کارزار پرسیده است. بشنویم از او.
اول اینو بگم که آقای ریچارد گرنل و کلن کسانی که تا کنون چنین اقداماتی رو پیشنهاد کردن یا رهبریشو به عهده گرفتن در واقع این رو یک شبه و ذهن خودشون نیاوردن. من خودم عضو هیئت مدیره انجمن بین‌المللی زنان و مردان همجنسگرا و دوجنسگرا ترنس و بین‌جنسی جهانی هستم که ایلگا نام داره و ما در اونجا هم الان نزدیک به 3 ساله که دائم داریم بحث اینو میکنیم که تلاش ها و کمپین هایی در این رابطه شکل بگیره برای رفع جرم انگاری از همجنسگرایی، لغو مجازات اعدام در کشورهای مثل ایران، پاکستان، افغانستان، ایالات متحده و عربستان و غیره. و این تلاش ها به اشکال در سطوح مختلف انجام شده، از دادن اطلاعی و بیانیه گرفته تا انجام مصاحبه با نشریات انگلیسی زبان و همچنین تو سطح سازمان ملل شرکت توی نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر و طرح این موضوعات با هیئت‌های حقوق بشری کشورهای مختلف از جمله آلمان، هلند، فرانسه، آمریکا و جاهای دیگه‌ای که فکر می‌کردیم در این شورا می‌تونن صدایی باشن و جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذارن برای اینکه مسئله اعدام همجنسگران رو از قانون مجازات اسلامی حذف بکنه. به این معنی میخوام بگم این اقدام آقای گرنل که پس از اعدام یک نفر به جرم داشتن رابطه همجنسگرانه در یکی از شهرهای ایران اتفاق افتاد و اعدام در ملأ عام بود، امری است که برمیگرده به تلاش‌ها و صدای خود این جامعه در کشورهای مختلف به سوی جامعه جهانی.
بله خانم امین، همونطور که اشاره کردین ریچارد گرنل که خودش یک همجنسگرا هست با اعلام این مطلب اشاره کرده به خبری که در واقع روز 20 دی ماه یک همجنسگرای 31 ساله در شهر کازرون در ملأ عام اعدام شد و سوالی که پیش میاد اینه که آیا این گونه برخوردها یا اعدام همجنسگرایان در ایران تا چه اندازه شدت داره؟
در مورد فردی که اعدام شده واقعیت اینه مثل بقیه اعدام‌ها ما هنوز متأسفانه به دلیل عدم امکان دسترسی به اسناد این پرونده نمیتونیم با قطعیت بگیم که این جرم این طرف به دلیل همجنسگراییش بوده یا واقعا تجاوز یا سوء استفاده و آزار جنسی بر یک کودک بوده، چون اینجا صحبت از یک آدم 15 ساله است که ایشون باش رابطه داشته. این سوال هست، همچنان در مورد بقیه اعدام ها هم این سوال هست. مسئله‌ای که هست اینه که مادامی که جرم عمل همجنسگرایانه در یک کشور اعدام هست، ترس زیادی رو بر دوش همجنسگرایان و کسانی که گرایش جنسی همجنسخواهانه دارن اعمال میکنه و همیشه این خطر بالای سرشون هست. ضمن اینکه جمهوری اسلامی زمانی که همجنسگرایی رو هم دستگیر کرده، من جمله در دوره اخیر که بسیاری زنان لزبیان دستگیر شدن و مورد بازجویی و تحقیر و توهین‌های بسیار توی زندان ادلین قرار گرفتن از سوی نهادهای مختلف، چه سپاه چه اطلاعات، این در واقع موضوعی است که ما باید بهش توجه بکنیم که فشار به این جامعه در تمام این سالها بوده. اعدام هایی هم که شده متاسفانه نه به عنوان فقط رابطه همجنسگرایان بلکه اومدن دائم به عنوان تجاوز، به عنوان لواط به عنف و غیره اعدام رو صورت دادن. برای جامعه روشن نیست که چند درصد این افراد واقعا به این دلیل اعدام شدن.
خانم امین، همونطور که شما بهتر میدونید برخی از مقام های جمهوری اسلامی مثل محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران منکر وجود همجنسگرایان در ایران شدند. با این وجود مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خرداد سال 93 با انتشار گزارشی از تحقیق بر روی 141555 دانش آموز ایرانی خبر داد که بر اساس اون 17.5% دانش آموزان همجنسگرا بودند. با اینکه شما از فعالان این حوزه هستین، آیا به تصور شما این آمار مجلس به واقعیت نزدیکه؟
فکر می‌کنم چیزی بیش از واقعیت رو باید حتی در این آمار دید. در واقع وقتی 17.5% رو آماریه که مجلس ایران میده، ما باید حساب بکنیم که عده بسیار زیادی هستن که در خفا زندگی میکنن، ترس دارن از بیان گرایش جنسیشون و این رو به این آمار اضافه بکنیم. متاسفانه در کشورهای مثل ایران ارائه یا آمار در رابطه با گرایشات جنسی متفاوت ممکن نیست، ولی من به تجربه خودمون، تحقیقی که انجام دادیم و کارهایی که در رابطه با ایران انجام میدیم و ارتباطاتی که با کسانی که نیاز به کمک‌های روحی و حقوقی دارن، میتونم بهتون بگم که عده بسیار زیادی حتی سن داره پایین‌تر میره دائم، یعنی کسانی که به ما رجوع میکنن حتی در تعداد بسیار زیادی داریم بین سنهای 13 تا 16 سال که هیچ مرجعی در ایران ندارن که بهش رجوع کنن و در رابطه با گرایش جنسیشون حرف بزن. من امیدوار هستم که این کمپین بتونه گام‌های عملی برداره، من جمله این که پناهجویان بسیاری از جامعه LGBT و که در ترکیه هستن و شامل ممنوعیت سفر قرار گرفتن و سالهاست اونجا آزار می‌بینن از شرایط ترکیه، بتونن راه پیدا بکنن به کشورهای مثل آمریکا و کانادا و وارد بشن. در واقع این کمپین باید گام‌های عملی در حمایت از فعالین همجنسگرای این کشورها برداره، این دولت‌ها رو تحت فشار بذاره که قوانینشون رو تغییر بدن، و این ممکن نیست مگه در یک همراهی خیلی آشکار و شفاف با جامعه LGBT این کشورها و نهادهای حقوق بشریش.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
فرخ ساجدی از بازیگران سینمای پیش از انقلاب ایران روز دوشنبه درگذشت. درباره کارنامه فعالیت‌های هنری فرخ ساجدی همکارم بابک غفوری‌آذر با تقی مختار، نویسنده، بازیگر و کارگردان سینمای پیش از انقلاب که هم‌اکنون ساکن آمریکاست گفتگو کرده و نخست از او درباره چگونگی ورود فرخ ساجدی به سینمای ایران پرسیده است.
آقای ساجدی در دهه 40، نیمه دوم دهه 40 وارد سینما شد با فیلم وسوسه شیطان که میدونید اون رو آقای محمد زریندست کارگردانی کرده و ساجدی هم در اون فیلم با بهروز وثوقی و پوری بنایی هم بازی بودش. اون فیلم در مثلا استودیوی مولن روژ که مال صاحبان سینماهای مولن روژ بود اون موقع ساخته شد. آقای زریندست هم تازه از آمریکا برگشته بود و به عنوان کسی که تحصیلات سینماییشو در آمریکا کرده بود خیلی امید بهش میرفت. در همین استودیو بود که بعداً فیلم بیگانه بیا رو مسعود کیمیایی ساخت که اولین فیلمش بود. در واقع یک بودجه خیلی مختصری بهش داده بودن اخوانها که مدیران مولن روژها بودن که این نشون بده میتونه فیلم سازی بکنه یا نه، و اون فیلم بیگانه بیا رو با بهروز وثوقی و فرخ ساجدی ساختش آقای کیمیایی که این دومین فیلم فرخ ساجدی بود. اما این دومین فیلم خیلی تأثیر عمده‌ای روی سرنوشت بازیگری ساجدی گذاشت، به این ترتیب که اونایی که این فیلم رو احتمالاً دیدن میدونن که بیگانه بیا یک فیلم تقلیدی از سینمای اروپای اون دوره بود و هیچ شباهتی به فیلم‌های فارسی نداشت و هیچ گونه المان‌های فرهنگ ایرانی توش نبود. در اون فیلم فرخ ساجدی در نقش یک اشرافزاده ظاهر میشه و این تیپ روش موند.
و فکر میکنید به همین دلیل بود که آقای ساجدی در ادامه فعالیت های سینماییش صرفاً بازیگر نقش های مکمل باقی موند؟
اولا به خاطر تیپ خودش، یعنی اون ظاهری که داشت، چهرهش، نوع رفتارش، اینا که خب خودش هم از یک طبقه بالایی می آمد. می دونید که پدرش تیمسار بود و این رو فرستاده بود در جوونیش به آلمان که بره اونجا بره تحصیل بکنه، ولی خب این رفته بود دنبال بازیگری و اینجور چیزها. در اینجا اون تیپ خودش هم یه همچی چیزی بود، یعنی یه مقداری از طبقات بالا رو نمایندگی میکرد و نوعی از تجددی که اون روزها در ایران مورد پسند نبود. سینمای اون روزهای ایران همونطور که میدونید از لحاظ جامعه شناختی بیشتر روی طبقات فرودست کار میشد. در سینما داستانها قهرمانها همه از میان طبقات فرودست بودن و به همین دلیل هم چهره هایی که نقش های اول رو بازی میکردن به نوعی شبیه همون طبقات بودن. اما فرخ ساجدی در اون تیپش موند، با اینکه 22 تا فیلم بازی کرد در دوران فعالیت سینماییش، ولی همیشه نقش های مکمل میگرفت و اونم نقش های مکملی که اکثرا منفی بودن و چهره هایی رو که اون موقع سینمای ایران یا به طور کلی فرهنگ ایران اونها رو اصطلاحاً یا سوسول میخوندن یا غرب زده میخوندن یا مثلا عیون زاده میخوندن. این کاراکتر موند برای فرخ ساجدی و تا آخر دوران بازیگریش هم با اینکه کم بازی نکرده ولی بیشتر در این نقش ها ظاهر شده.
غیر از حوزه سینما در حوزه تئاتر هم ایشون فعال بودن، اونجا چگونه بود؟
یکی از شگفتی های زندگی فرخ ساجدی همین بود. با اینکه به گفته خودش در آلمان تحصیلات بازیگری کرده بود و برگشته بود به ایران و به همین دلیل هم وزارت فرهنگ و هنر اون استخدام کرده، اون تئاتر سنگلج یا 25 شهریور میدونید که توسط وزارت فرهنگ و هنر اون موقع ساخته شد و راه اندازی شد و فرخ رو اونجا گذاشته بودن مدیر اون تئاتر بود. ولی شگفت‌آوری که این هرگز با این که مدیریت یه تئاتر رو میکرد هرگز در هیچ نمایشی بازی نکرد. ساجدی هیچ وقت روی صحنه نرفت، در تئاتر بازی نکرد، همه علاقش این بود که بازیگر سینما بشه و اونم یه تصور خیلی شیکی از سینما داشت.
بعد از انقلاب آقای ساجدی با وجود اینکه به ایفاگر نقش‌های معمولاً مکمل بود فعالیتی نداشت. میدونین چرا در ایران موند و بعدتر هم اجازه پیدا نکرد که در فعالیت‌های سینمایی نقش داشته باشه؟
خب این در هر حال برمیگرده به سیاست‌های جمهوری اسلامی که بعد از انقلاب همه کسانی رو که به ترتیبی یا به عنوان یه چهره شناخته شده در دوران سینمای قبل از انقلاب معروف بودن و اینها کنار گذاشتن، یا اینکه با وزارتخونه‌ها و تشکیلات دولتی زمان شاه اینا همکاری کرده بودن، اینا رو همه رو کنار گذاشتن. فرخ ساجدی خب هر دو اینا رو داشت، یا میشه گفت هر سه‌شو. از یه طرف از یه خانواده‌ای بود که پدرش تیمسار بود، از طرف دیگه کارمند وزارت فرهنگ و هنر بود و از طرف دیگه هم که در فیلم‌ها نقش‌های آدم‌های فاسد و اینها رو بازی می‌کرد. به نظر من همه اینا دیگه کافی بود که مانع این بشن که او بتونه کارش رو ادامه بده در اون سینمایی که در، یا در اون فضای فرهنگی که جمهوری اسلامی به وجود آورد که به گفته خودشون فضای مربوط به مستضعفان بود. اینه که ساجدی همینطور در ایران مونده بود و در سکوت و تنهایی واقعا غم انگیزی که 40 سال به درازا کشید متاسفانه.
در باره کارنامه فعالیت هنری فرخ ساجدی با دیدگاه تقی مختار، نویسنده، بازیگر و کارگردان سینمای پیش از انقلاب آشنا می شدیم که به پرسش‌های بابک غفوری‌آذر پاسخ می داد. و حالا نوبت می رسه به خبرهای ورزشی. اونها رو بشنویم از حبیب روشنزاده، مفسر پیشکسوت ورزش ایران.
هفته 19 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز چهارشنبه با یک مسابقه در ورزشگاه آزادی آغاز شد و استقلال با 2 گل تیم بوشهری پارس جنوبی جم را بدرقه کرد. یکی از گل‌های استقلال گل به خودی بود، ولی وینفرید شفر سرمربی استقلال معتقد بود تیمش باید گل‌های سوم و چهارم را هم می‌زد. سرمربی آلمانی استقلال همچنین در مورد آیام دا پاتوسی، بازیکن جدید تیم استقلال که اهل آفریقای جنوبی است و زننده گل دوم آبی پوشان بود، گفت او هنوز برای 90 دقیقه آماده نیست، ولی ظرف 2 هفته آینده به شرایط مطلوب خواهد رسید. مهدی تارتار سرمربی پارس جنوبی جم در مصاحبه بعد از مسابقه برتری استقلال را در این بازی قبول داشت.
استقلال با توجه به باخت هفته قبلش واقعا خیلی با انگیزه کار کرد و زود به گل رسید. به هر حال اشتباه کردیم و
جایگاه هیچ یک از دو تیم بعد از بازی در جدول مسابقات تغییری نکرد. پارس جنوبی جم 7 و استقلال 5، ولی این پیروزی باعث شد استقلال در بین 5 تیم مدعی قهرمانی همچنان باقی بماند. روز چهارشنبه در جریان بازی استقلال و پارس جنوبی جم در ورزشگاه آزادی یکی از نکات جالب تشویقی بود که تماشاگران نسبت به ووریا غفوری ابراز می داشتند، که این باز می گردد به پاسخی که ووریا غفوری 2 روز پیش در اینستاگرام خود به جواد ظریف وزیر خارجه ایران داده بود در مورد اینکه گفته بود ما افتخار می کنیم که به خاطر فلسطین تحت فشار هستیم. ووریا غفوری هم در اینستاگرام نوشت آقای ظریف، این شما نیستید که تحت فشارید، در واقع این مردم معمولی هستند که تحت فشارند. ووریا غفوری به همین دلیل به حراست وزارت ورزش احضار شد و تشویق فوق‌العاده روز چهارشنبه تماشاگران در ورزشگاه آزادی در حمایت از او بود. تیم ملی بسکتبال ایران عصر امروز پنجشنبه در تالار ورزشگاه آزادی و در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی بسکتبال به مصاف تیم ملی بسکتبال ژاپن می‌رود. در جدول گروه 6 تیمی مسابقات ایران و ژاپن به ترتیب بعد از استرالیا با اختلاف 1 امتیاز دوم و سومند. از دیدگاه مهران شاهین‌طبع سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران بازی با ژاپن بسیار مهم است.
امیدوارم که ما 2 بازی خیلی خوب داشته باشیم با تیمای ژاپن و استرالیا. بچه‌ها آماده هستند و استرالیا که تیمی هستش که انتخاب شده برای مسابقات جهانی و با یه ترکیب متفاوت ایران میاد و تیم ژاپن بازی براش خیلی مهمه، همونطور که این بازی برای ما به لحاظ اینکه میزبان هستیم مهم هستش.
در بازی امروز ایران و ژاپن 3 بازیکن شاخص ایران صمد نیکخواه بهرامی، حامد حدادی و ارسلان کاظمی غایبند. تیم ملی بسکتبال ایران اگر بتواند یکی از دو دیدار آینده خود را با پیروزی پشت سر بگذارد، هیچ ابهامی در صعودش به جام جهانی بسکتبال باقی نمی‌ماند. مسابقه ایران و ژاپن امروز پنجشنبه ساعت 18 در تالار ورزشگاه آزادی آغاز می شود. و در اروپا ساعتی پیش آخرین بازی‌های مرحله رفت از دور 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره در آلمان و اسپانیا آغاز شده است. تیم شالکه آلمان میزبان منچستر سیتی است و اتلتیکو مادرید پذیرای یوونتوس. این دو بازی هم‌اکنون در جریان است.
از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده میشنیدیم. و اما عزیزان شنونده، آیا تکلیف رادیو فردا با شما به اندازه کافی روشن هست؟ نکنه یه وقت بگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. عزیزان البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست، برای شماست. گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید، این راهشه: 00420221122112. و همچنین تلگرام رادیو فردا، کافیه که فقط صدای خودتون رو به رادیو فردا برسونید و رادیو فردا صدای شما رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان میرسونه. و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صحنه، کاری از بابک غفوری آذر. عزیزان همیشه پویا، پایدار و پیروز باشید و سربلند.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، مجله هفتگی صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره دوره اخیر جشنواره فیلم برلین را بررسی میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
69مین دوره جشنواره فیلم برلین هفته گذشته به کارش پایان داد و هیئت داوران این دوره به ریاست جولیت بینوش، بازیگر معروف فرانسوی، جایزه خرس طلایی بهترین فیلم را به فیلم مترادف ها محصول اسرائیل، فرانسه و آلمان دادند. این فیلم به کارگردانی ناداو لاپید، فیلمساز اسرائیلی، در رقابت با رقبای قدرتمندی چون ساخته‌های جدید فیلمسازان شناخته شده چون فاتح هاکین، فرانسوا اوزون و امین آلپر برنده جایزه اصلی شد. این فیلم درباره مرد جوان اسرائیلی است که در پاریس می‌خواهد گذشته و جامعه‌ای که از آن آمده را فراموش کند. محمد حقیقت، منتقد و نویسنده سینمایی که در این دوره جشنواره فیلم برلین حاضر بوده، درباره این فیلم و دلایل احتمالی انتخابش به عنوان بهترین فیلم چنین توضیح می‌دهد.
در رابطه با یک پسر جوان اسرائیلی که کشور خودش رو رها میکنه و میاد در یک جامعه دیگه به اسم فرانسه و دوست داره کلن اون ریشه های قبلیش رو فراموش کنه و در محیط جدیدی جا بگه. این در واقع پشت پا زدن به اون گذشته خودشه و به دنبال هویت جدید رفتن. این یکی از نکات جالبشه. نکته دیگه اینه که در فیلم ایشون میره یه دیکشنری میخره که واژه های مترادف رو توی اونجا بتونه پیدا بکنه. بنابراین یک مفهوم فوق‌العاده خوبی تو این هستش که این بتونه، حالا که اومده توی یک فرهنگ جدیدی مثل فرانسه، بتونه مترادف با اون چیزایی که خودش پیدا کرده بوده در زندگی قبل و حالا بهش پشت پا میزنه و میاد در این جامعه جدید، ببینه معادلش اینجا چیه و خودش رو در جامعه جدید وفق بده. و به نظر من جای بحث خیلی زیادی داره این فیلم.
جشنواره امسال برلین با حاشیه‌های همراه بود، از جمله در روزهای میانی آن فیلم تازه جانگی ایمو فیلمساز شناخته شده چینی با نام یک ثانیه از بخش مسابقه حذف شد. مسئولان جشنواره مشکلات فنی را دلیل این تصمیم اعلام کردند، اما برخی رسانه‌ها گزارش دادند که مضمون این فیلم درباره خشونت‌های وقایع مربوط به انقلاب فرهنگی دوران ماو باعث شده تا مسئولان چینی اجازه نمایش به این فیلم ندهند. این اتفاق در بیانیه پایانی هیئت داوران جشنواره هم بازتاب پیدا کرد و آنها ابراز امیدواری کردند که به زودی امکان نمایش این فیلم فراهم شود. مسائل سیاسی و اجتماعی در فیلم‌های امسال برلین بازتاب قابل توجهی داشت. محمد حقیقت درباره سطح کلی جشنواره امسال و چند فیلم مهم آن می‌گوید:
کلن من فکر کنم امسال سال نسبتاً بهتری بود نسبت به بعضی از سالهای قبلی، از جمله فیلم خدا رو شکر مال فرانس ورزون که انگشت روی مسئله خیلی جالب میذاره، تحقیق بسیاری کرده و در رابطه با آزار جنسی کودکان بچه ها در کلیساها و غیره قرار گرفتند. این فیلم قرار فردا بیاد روی پرده سینماها، ولی هنوز اجازه نهایی بهش داده نشده، بخاطر اینکه کلیساها مخالفت میکنند با اومدن این فیلم روی پرده. این از نظر موضوعی که مطرح میکنه طبیعتا جالبه و از نظر فرم کاریش خب خیلی استیلش نزدیک به استیل تلویزیونی و به اصطلاح فلفور ساختن فیلمه. از کارهای دیگه که میشه بهش اشاره داشت، یک فیلم دیگه بود به نام ویرانگر سیستم، آلمانی بود، خیلی کار جالبیست که یک کمی توی حال و هوای فیلم نر مال سهراب شهید سالس بود. داستان یک بچه هست که فریاد میزنه و هیچی رو نمیخواد بپذیره و سیستم رو خلاصه میخواد به هم بزنه به نوعی، که نه در حد سیاسیش، در حد خیلی معمول و کوچیکش. فیلم های گوناگونی بودن که نسبتاً این فستیوال امسال رو برتر میکردن نسبت به سالهای قبل. سینمای ایران حضور قوی آنچنان متاسفانه نداشت، شاید دلیلش اینه که فیلم ها آنچنان فوق‌العاده نبودن، با توجه به که بیش از 40 فیلم گویا معرفی شده بود و حالا باید دید که آیا در جشنواره های بعدی به سکن و اینها آیا سینمای ایران میتونه یه حضور بهتری داشته باشه یا نه.
حضور سینمای ایران در جشنواره امسال فیلم برلین کمرنگ بود. تنها فیلم بلندی که از ایران در برلین امسال پذیرفته شده بود فیلم نشت ساخته سوزان ایروانیان بود که در بخش فروم نمایش داده شد. به جز این فیلم، ساخته هایی از سینماگران ایرانی تبار در قالب فیلم های کوتاه و مستند بلند در بخش های دیگر حاضر بودند که در مواردی به جوایزی هم رسیدند. از جمله فیلم مستند متولد اوین ساخته مریم زارعی که جایزه بهترین فیلم بخش چشمانداز سینمای آلمان را به عنوان محصولی از این کشور به دست آورد. I was born in that prison, and that's basically everything I know. محمد حقیقت حضور فیلم‌ها و سینماگران ایرانی در جشنواره برلین امسال را چنین ارزیابی می‌کند.
یک فیلم خیلی جالبی بود به نام دلبند که در بخش قضا به اصطلاح انتخاب شده بود، که تلاش یک پیرزنی رو نشون میداد که 80 سال تونسته تنهایی روی پای خودش بمونه و با به اصطلاح گاوداری در یک منطقه خیلی دور بدون حضور فرزندانش، با اینکه این همه فرزند داره و همه ول کردن و رفتن، تونسته روی پای خودش بمونه. این یکی از نکات جذاب فستیوال امسال هم بررسی موقعیت خانواده و رابطه پدر و مادرها و فرزند بود که به نوعی در فیلم‌های مختلف توی فیلم‌ها شما میتونستید ببینید و توی این فیلم هم باز این مسئله خیلی جالبه و از نظر ساخت و خیلی شاعرانه ساخته شده بود. به نظرم فیلم خوبی بود. یک فیلم دیگه بودش که به نام متولد اوین که دختر خانمی که در ایران به دنیا آمده و در زندان اوین ولی بعد با خانواده‌اش به آلمان رفتن و الان اولی فیلم بلند خودش رو ساخته، شروع به تحقیق میکنه که ببینه که جدا از خودش چه کسانی توی زندان اوین به دنیا آمدن و چه تأثیراتی روی این افراد داشته و به ویژه خود این و رابطه‌اش با مادرش به تلویزیه که هیچگاه نمیخواد راجع به گذشته صحبت کنه مادرش با این دختر، ولی خود این کنکاش میکنه، تمام جاها رو زیر پا میذاره تا بتونه هویت گذشته خودش رو پیدا کنه. باز یه این فیلم برمیگرده به مسئله هویت، همونطور که گفتم توی فیلم اسرائیلی هم هست مسئله هویت، یا فیلم چینی که اونم باز مسئله هویت توش مسئله است که بچه‌شون از دست میدن و تقریبا هویت خودشون رو یه کمی از دست میدن.
امسال آخرین دوره‌ای بود که جشنواره برلین با حضور دیتر کاسلیک به عنوان دبیر این جشنواره برگزار شد و او از تابستان جایش را به دو دبیر دیگر میدهد که همزمان مدیریت جشنواره را بر عهده میگیرند.
سینمای ایران.
آغاز نمایش فیلم آشغال‌های دوست داشتنی، فیلمی که طی 6 سال گذشته اجازه نمایش نداشت، مهمترین اتفاق این روزهای سینمای ایران است. این فیلم به کارگردانی محسن امیر یوسفی روایتی است از مواجهه خیالی همسر و فرزندان پیرزنی که هر کدام نظرات سیاسی متفاوتی دارند. نسخه‌ای که از این فیلم به نمایش درآمده تفاوت‌هایی با نسخه اولیه آن دارد. با این همه سینماهای متعلق به حوزه هنری از نمایش این فیلم خودداری کردند. شهاب حسینی، هدیه تهرانی، اکبر عبدی، صابر عبر و شیرین یزدانبخش از بازیگران این فیلم هستند.
چه شکلیه؟ چه قدیه؟
این نفس همه بکشم. این روزه همه با هم دعوا دارن.
آشغالای دوست داشتنی، فیلمی در مورد خانواده من، یعنی خانواده ما.
من یه بغلی داشتم.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه. هیچ کدوم هم دیگر قبول نداره.
مونی گوشتو بگی.
ولی مهم نیست، با شرکت خودم.
فیلم آشغال‌های دوست داشتنی در 5 روز اول نمایشش بیش از 700 میلیون تومان فروش کرده که رقم قابل توجهی با توجه به تعداد سینماهای آن محسوب می‌شود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه می‌رسیم. با سپاس از همراهی دوباره تان با این مجله، روز و شب خوبی را برای تان آرزومندم.